اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های تهیه شده که از اقصانقاط جهان است در خدمت هستیم. در بخش گزارش ها مسئولین دایاک یا جمع‌آوری سلاح در شمال افغانستان از افزایش گروه های مسلح غیر مسئول اظهار نگرانی کردند. وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید که ترکیه تعهد کرده است در بخش های مختلف افغان های مهاجر و پناهجو در آن کشور را کمک میکند. کمپاین سراسری پولیو فردا آغاز می شود، اما شماری از اطفال در بعضی مناطق ناامن به خاطر ناامنی و سردی هوا از این واکسن ممکن محروم شوند. نیروهای ناتو بعد از ختم زمستان برای بلند بردن روحیه سربازان افغان تعلیمات نظامی را آغاز کردند. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها به ترتیب نشر می شود که مشروع خبرها را اکنون محمد هاشم حبیب زاده به توجه می رساند.
با عرض سلام. یک سرگروه داعش با یک همکارش در ولایت جوزجان بازداشت شد. رحمت الله ترکستانی، قمندان امنیتی جوزجان، به صدای امریکا گفت که اختر بلال یک فرمانده طالبان بود که با گروه داعش بیعت کرده بود و پیش از این در مسیر شاهراه جوزجان سرپال فعالیت های ضد دولتی داشت که شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی جوزجان در حومه شهر شبرقان بازداشت گردید. در خبر دیگر، روز گذشته گروه داعش یک ملایمان و دو دهقان را در روستای تاش جواز ولسوالی درزاب جوزجان به اتهام همکاری با دولت از بین برد. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام داشت که در نتیجه یک حمله هوایی قوای آمریکایی در افغانستان، یک عضو شبکه تندرو القاعده که مسئول حملات دهشت افکنانه بود کشته شد. پنتاگون در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رساند بیان داشت که این حمله هوایی یک شنبه هفته گذشته در ولایت پکتیکا انجام یافت و در اثر آن قاری یاسین که عامل کشته شدن دو نظامی آمریکایی و نیز عامل حمله سال 2009 بر بس تیم کرکت سریلانکا در پاکستان بود جان باخت. مقامات آمریکایی قاری یاسین را یک سرکرده شناخته شده گروه القاعده خوانده و با تحریک طالبان نیز رابطه داشت. پاکستان بر سر او 2 میلیون روپیه انعام تعیین کرده بود. مسئولان دایاک یا نهاد جمع‌آوری اسلحه در شمال افغانستان از افزایش گروه‌های مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کردند. بر اساس ارقام رسمی این اداره، شمار گروه‌های مسلح غیر مسئول امسال 5 برابر افزایش یافته است. جنرال عبدالمنان عابد، مسئول پروسه دایاک در شمال افغانستان، به صدای آمریکا گفت که به دلیل اینکه در سال‌های پسین با گروه‌های متعدد زیر نام خیزش‌های مردمی اسلحه توزیع شده است، شمار گروه‌های مسلح غیر مسئول از 500 به 2500 افزایش یافته است. جنرال عابد با اظهار نگرانی افزود که اگر این افراد درست مدیریت نشوند، خطر این مردان مسلح غیر مسئول کمتر از داعش و طالبان نخواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. هند مرزهای خود را با پاکستان و بنگلادش مسدود می کند. راجنات سنگ، وزیر داخلی هند، دیروز گفت که این اقدام می تواند تصمیم هند در بخش مبارزه با شورشگری و مشکل مهاجرین باشد. جزئیات این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
وزیر داخلی هند افزود ممکن هند در این بخش با مشکلات مواجه شود، زیرا ایجاد دیوار استنادی در برخی اساحات به دلیل موجودیت کوهستان‌ها، جنگل‌ها و دریا دشوار خواهد بود. بان هم این مقام هندی گفت حکومت مصمم است مرزها با پاکستان و بنگلادش را کاملا مسدود کند و برای انجام این کار از تکنولوژی نیز استفاده خواهد کرد. هند و بنگلادش بیش از 4000 کیلومتر مرز مشترک دارند. هند همواره پاکستان را با آموزش و پرورش تندروان و فرستادن آنان با آن سوی مرز متهم کرده است، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات آمریکایی اعلان کردند که ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک حمله هوایی را در عراق انجام داده که شاهدان عینی می گویند در آن بیش از 100 غیر نظامی کشته شده است. خالد مفتون با جزئیات این خبر.
برخی از غیرنظامیان امروز گفتند که گروه داعش یک موتر باربری بزرگ مملو از مواد انفجاری را در عین ساحه منفجر دادند که ممکن باعث برخی از تلفات در ساحه شده باشد. اما تایید این که در روزهای اخیر در شهر موصل واقعا چه اتفاق افتاده است دشوار است. این در حالی است که حکومت عراق پس از گزارش ها در مورد تلفات غیرنظامیان گفت که عملیات برای بازپسگیری شهر موصل را موقتا توقف خواهد داد. ائتلاف برهبری ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است که در رابطه به این موضوع تحقیقات را آغاز کرده است.
ادامه اخبار. ایران بر 15 شرکت آمریکایی تحریم وضع کرد. حکومت ایران 15 شرکت آمریکایی را با این ادعام تحریم کرده است که گویا این شرکت ها اسرائیل دهشت افکنی و سرکوبگری در منطقه را حمایت می کنند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به استناد بیانیه وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که رؤسای پیشین و کنونی این شرکت ها مستحق دریافت ویزه سفر به ایران نخواهند بود. همزمان با این یک قانونگذار برجسته ایرانی گفته است که اگر کنگرس ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن سپاه پاسداران ایران سازمان دهشت افکنی قلمداد شود، ایران نیز قوای نظامی و اداره استخبارات نظامی ایالات متحده را گروه‌های دهشت افکن قلمداد خواهد کرد. مقامات در شهر سنسناتی ایالت اوهایوی امریکا میگویند که در نتیجه گلوله‌باری صبح امروز یکشنبه در یک کلب شبانه مزدحم 15 نفر زخمی شده که وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده است. یک مقام پلیس وضعیت در منطقه را وحشتناک توصیف کرد و گفت که حمله کننده زمانی به گلوله‌باری پرداخت که صدها نفر در کلب حضور داشت. بر اساس گزارش یک شبکه تلویزیونی محلی، وضعیت صحی چندین زخمی وخیم است. مقامات تا حال نگفتند که آیا در رابطه با این رویداد کسی را توقیف کردند یا نه. مقامات میگویند که ممکن شمار حمله کنندگان چندین نفر بوده باشد، اما تا حال انگیزه این حمله واضح نشده است. و پلیس روسیه الکسی نوالنی رهبر مخالفین را امروز در مسکو توقیف کرد. نیروهای امنیتی در روسیه پس از آن دست به توقیف متعدد زدند که افراد بیشتری به راهپیمایی زده فساد پیوستند. مظاهره کنندگان موجودیت فساد در حکومت را تقبیح کرده و در شهرهای مختلف روسیه راهپیمایی کردند. به نظر می رسد که این یکی از گسترده‌ترین تظاهرات هماهنگ شده زده فساد در روسیه باشد. الکسی نوالنی رهبر مخالفین این تظاهرات را تحرک بخشیده و ادعا کرده است که دیمیتری مدودیوف صدر اعظم روسیه یک مجموعه از قصرها، قایق‌ها و باغ‌های انگور را برایش ایجاد کرده است که این خود نشانه از فساد در حکومت را نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فعال گزارش ها را می شنوید. مسئولان دایاک یا جمع‌آوری اسلحه در شمال افغانستان از افزایش گروه های مسلح غیر مسئول اظهار نگرانی می کنند. بر اساس ارقام رسمی این اداره، شمار باندهای افراد مسلح غیر مسئول امسال 5 برابر افزایش یافته است. در این باره میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از شهر مزار شریف گزارشی را تهیه کرده است.
جنرال عبدالمنان عابد مسئول دایاگ یا جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر قانونی در شمال افغانستان به صدای آمریکا میگوید که در سالهای پسین به گروه‌های متعدد زیر نام خیزش‌های مردمی اسلحه توزیع شده است. جنرال عابد با نگرانی می افزاید که اگر این افراد درست مدیریت نشوند، خطر این مردان مسلح غیر مسئول کمتر از دایشیان و طالبان نیستند. به گفته این مسئول برنامه جمع‌آوری سلاح، سالهای گذشته بانهای مسلح در شمال افغانستان به 2500 باند افزایش یافته است.
ابتدای دایاک در جنوب شمال 500 باند گروپ مسلح غیر مسئول شناسایی شد. حال میشه 5 برابر شده. ما شما میبینیم سابق یک گروه مسلح غیر مسئول بود، حال به نام خزشای مردمی، این هم غیر مسئول است. تنها در آخشه 2000 نفر مسلح شد. میشه ما در آخشه یک گروه مسلح 50 نفری داشتیم، حال 2000 اضافه شد. در اون سال در جزجان، در فاریاب، در سرپل، در سایر ولایتی سلاح اگر مدیریت نشه، اگر اینا یک مرجی که با او پاسخگوی باشد وجود نداشته باشه، از این هر نوع جنایتی که شما در ذهنتان خطور میکنه از سر میزنه که مای نگرانی برای ما نیست، برای تمام مردم افغانستان است.
از سوی هم سید کمال سادات فرمانده عمومی پلیس بلخ و شمال افغانستان میگوید از آغاز سال تا کنون 82 میل سلاح گوناگون و مهمات زیاد را از نزد افراد مسلح غیر قانونی گردآوری و 22 نفر را بازداشت کردند. آقای سادات هرچند از فرد نام نمیبرد، ولی می افزاید که بیشتر افراد مسلح غیر مسئول به نمایندگان مردم در مجلس و شورای ولایتی وابسته هستند.
اما با تاسف بگویم که خود از اینا قانون میسازن، قانون سازا هستن، مگم بالا قانون پا میگذارن. در صورتی که قانون حمایت نکنن، حامی قانون اینا نباشه، از پلیس چی تقاضا خواهد کردن؟ مگم ما وظیفه ماسته، ما مکلفیت داریم که در برابر خلاف قانون، هر عملی که خلاف قانون است خودش جرم است.
با این حال افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ نیز با تایید این موضوع میگوید که شمار از نمایندگان با ازینه های شخصی افراد را مجهز با تسلیحات با عنوان محافظ نگهداری میکنند. شمار از باشندگان بلخ نیز از موجودیت افراد مسلح غیر قانونی ابراز نگرانی میکنند و بر گردآوری اسلحه از نزد آنان تاکید میورزند. جواد و محمد یعقوب از باشندگان بلخ به صدای آمریکا میگویند
افراد غیر مسئول سلاح به دست هستند، اینا را خل سلاح کنند و امین گریهانی هایی که مردم دارند از این جهت رفت شود.
آمار جرم جنایت بالا رفته و تاثیر از سلاح های غیر مسئول نظر افراد و اشخاص غیر مسئول می باشد که باعث دزدی، سرقت و دزدی های مسلحانه می شود.
دایاگ در حال از حضور روزافزون افراد مسلح غیر مسئول در شمال افغانستان اظهار نگرانی می کند که اخیراً در کنار ناامنی ها و عملات گروه های مخالف مسلح دولت، برخی هواداران عذاب نیز در شمال افغانستان با هم درگیر شدند. حدود یک هفته پیش دو فرمانده جمعیت و جنبش در ولایت فاریاب درگیر شدند که در نتیجه 4 تن از طرفین کشته و 8 پلیس زخمی شدند. اما روز گذشته والی بلخ هشدار داد کسی که پس از استعفایش در پی ایجاد ناامنی در شمال به ویژه بلخ باشد شاخش را می شکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که ترکیه تعهد کرده است در بخش‌های مختلف افغان‌های مهاجر و پناهجو را کمک کند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مصاحبه با محمد هاشم حبیب‌زاده گفت که در جریان صحبت‌های اخیر با جانب ترکیه مقامات ترکی تعهد کردند که افغان‌هایی را که به گونه غیر قانونی در ترکیه به سر می‌برند جبران اخراج نخواهد کرد. بر اساس معلومات آقای بلخی، افغان‌ها در ترکیه می‌توانند درخواست پناهندگی بدهند و مقامات ترکی گفتند که این درخواست‌ها را با دید مثبت ارزیابی خواهند کرد. توجه بفرمایید به جزئیات این مصاحبه که دقایق پیش انجام شد.
اعلام آمادگی کردند که ما بعد از ویزا را ویزی ترکیه را بیشتر میکنیم از افغانستان تا افغانایی که قصد دارن به سمت ترکیه برن اینا مجبور نشوند که کوشش کنن خودشان از طریق قاچاق به ترکیه برسانن و زمینه اقامت در اونجا و اینکه مذاکرات بین افغانستان و ترکیه صورت بگیره و در نهایت بتونیم یک تفاهم نامه داشته باشیم که در چوکات این تفاهم نامه زمینه کاریابی برای افغانها و کسایی که مهاجرت میکنن جستجوی شود.
در اعلامیه که از طرف وزارت نشر شده گفته که باید یک صفحه جدید برای پناهندگی افغانها در ترکیه باز شود، این صفحه جدید آیا به این معنا هست که او تعداد افغانهایی که به شکل غیر قانونی در ترکیه همین حال هستند از اخراج اجباری از اونا جلوگیری صورت خواهد گرفت یا به شک به نحوه برشان ویزا داده خواهد شد یا اجازه کار برشان داده خواهد شد یا اقامت در کشور ترکیه؟
خب البته اونا تاکید داشتن بر از اینکه ما اقدام به اخراج اجباری اینا نمی کنیم و یک تعداد کسای خودشان داوطلبانه میان، با کسایی که داوطلبانه میان باید از دو کشور همکاری بکنن و کسایی که در اونجا تقاضای پناهندگی داشته باشند و تقاضا بتن ما با یک گروه بعد تقاضاها را بررسی میکنیم تا کسایی که در اونجا هست امکان قانونمند شدن میکنم بده باشه و اونا خود در اونجا پناهندگی دریافت بکنن و بتن قانونمند شدن و بحث زمینه تحصیلی را در ترکیه اونا سرش تاکید داشتن. در مجموع ویزه اقامت در ترکیه و تحصیل در ترکیه و فرصت های مثبتی که باید برای افغان ها در اونجا بوجود ده و طبعا این هم دیز صحبت های بود که کسایی که فعلا در ترکیه هستن تقاضای پناهندگی بیتن ما تقاضایشان را به دید مثبت بررسی میکنیم.
زمانی که بحث میشه از این که بالاخره زمینه تحصیلات بر اوت داد افغان هایی که میخوان ادامه بتن تحصیلات عالیشان در ترکیه، آیا چنین خوشبینی هست که ترکیه بعضی از بورسیه‌های تحصیلی را بر افغان‌ها اختصاص بده و یا هم افغان‌ها از بودجه شخصی خود میتونن که در پوهنتون‌های ترکیه درس بخونن؟
خب هم بورسیه اختصاص میدن برای افغان‌ها و تعداد کسایی که هست ثبت نام میکنن و بعد با معیارهایی که اونا دارن بررسی میکنن، کسایی که بالاترین نمرات داشته باشه و اونا بورسیه میدن. خب کسایی که اگر واجد شرایط بورسیه نباشه در کشور ترکیه از جانبی هم خب بورسیه اونا طبعا محدود است، سالانه تعداد رو میدن و بخواین خودشان با هزینه خودشان شخصی در اونجا دست بخونن و تحصیلاتشان ادامه بیتن، او هم میسر است و او کارم امکانش است که در اینجا صورت بگیره و از این فرصت افغانا بتونن استفاده بکنن.
در رابطه با بیجا شدهایی که در ولایت غور و در ولایت کندهار هستند و در اطلاعنامه وزارت شما هم در این رابطه اظهار نگرانی شده، چه کمک هایی را توقع می ره از وزارت امور مهاجرین که با این بیجا شدهای داخلی صورت بگیره؟
خب وزارت امور مهاجرین وزارت هماهنگ کننده از و پالیسی ها را می سازه و طبعا پالیسی های ما و پروگرام هایی که ما داریم از طریق نهادها ملی و بین المللی باید حمایت شود که تا کنون حمایت می شود. در قدم اول به صورت عاجل برای اینا از طریق اداره مبارزه حوادث کمک رسانی صورت می گیرد و بعد به جایشتگی اینا که طولانی مدت تر می شود وزارت امور مهاجرین همراه موچه ها سروی میکنن اینا را، کسایی که مستحق است، مستحق کمک است، بعد از طرف محسسات بین المللی به اینا کمک صورت میگیرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه یک گزارش ها، در حالی که کمپین سرتاسری پولیو فردا در افغانستان آغاز می شود، اما باز هم شماری از اطفال بنابر ناامنی و سردی هوا در برخی از مناطق این کشور نمی توانند واکسین پولیو را بگیرند. این کمپین برای مدت 3 روز ادامه می یابد و قرار است که بیشتر از 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان بر ضد پولیو واکسن شوند. در این دوره کمپاین در حدود 67 هزار کارمند صحی خانه به خانه می روند و اطفال را واکسن پولیو می کنند. در این باره گزارشی داریم از مکه منیر از افغانستان.
فیروزدین فیروز وزیر صحت می گوید که آنها برای متوقف ساختن ویروس پولیو در افغانستان نزدیک شده اند و اگر کمپاین ها به صورت درست آن تطبیق گردد، گردش ویروس پولیو در این کشور به زودی متوقف می گردد. وزیر صحت که کمپاین سرتاسری پولیو را با چکاندن 2 قطره واکسین پولیو به دهن 1 طفل زیر سن 5 سال در کشور افتتاح نمود، گفت که آنها تلاش می نمایند تا با رسیدن به هر طفل زیر سن 5 سال به این هدفشان برسند و ویروس پولیو را در این کشور متوقف سازند.
افغانستان قادر به این شده و نزدیک شده که پولیو را از بین ببره. دوارستیم که با تطبیق کمپاین به شکل بسیار خوبش بتانیم امو هدفی را که افغانستان داره که باید گردش ویروس پولیو را توقف بده در قدم اول، بعد از او از بین ببریش، به او هدف نائل شویم و انشالله تعالی نزدیک هستیم برای نائل شدنش.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت می گویند که در این دور کمپاین بیشتر از 270 هزار طفل به دلیل بی‌امنی ها و ادامه درگیری ها از واکسین باز خواهند ماند و در ولایت های دایکندی، بامیان و غور بنابر صعب العبور بودن راه ها و سردی هوا اطفال نمی توانند که واکسین پولیو را بگیرند. اما وزیر صحت گفت که در این 3 ولایت با مساعد شدن هوا کمپاین پولیو برای انداخته می شود. آقای فیروز تأکید کرد که آمادگی ها برای واکسین اطفال در تمام ولسوالی های ناهمد گرفته شده تا هیچ طفل از واکسین در آن ولسوالی ها نیز باز نمانند و از طرف های درگیری نیز خواست که بی‌طرفی‌شان را در کمپاین های پولیو حفظ نمایند.
ما مسئولیت داریم تا خدمات خصوصا موضوع پولیو را واکسینش خانه به خانه در تمام نقاط افغانستان برای 8 میلیون طفلی که کاندید است برای واکسین باید برش داده شود. از او خاطر از طرفین جنگ خواهش مندیم که آتش بسه به طرفی را حفظ کنن. یعنی تو گفتم که برنامه سیاسی نیست، یک برنامه ملی است، به خاطر از اینکه اطفال افغان واکسین کنیم. این برنامه برای اطفال ما و شماست، بدون در نظر داشته از اینکه موافق دولت است یا مخالف دولت.
مرض پولیو تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین به دهن طفل میتوان از فلج شدن او جلوگیری نمود. مفتی شمس الرحمن فروتن، یک تن از علمای کشور، از والدین خواست که برای جلوگیری از فلج شدن اطفالشان آنها را واکسین پولیو نمایند. او افزود که واکسین پولیو از نگاه شرعی هیچ ضرری ندارد.
واکسینی که امروز در افغانستان و گوشه و کنار جهان تطبیق میشه از لحاظ شرعی هیچ اشکال نداره. تطبیق واکسین یکی از وسایل حفظ نفس است، پس تطبیق واکسین هم واجب است.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا سه کشور است که هنوز هم ویروس پولیو در این کشورها در حال گردش است و هر سال شماری از اطفال قربانی این مرض می گردند. چنانچه از آغاز سال جاری دو طفل در ولایت های کندهار و هلمند در افغانستان مصاب به پولیو شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای ناتو بعد از ختم زمستان برای بلند بردن روحیه سربازان افغان تعلیمات نظامی را آغاز کردند. نیروهای ایتالیایی در ولایت هرات در زیر بیرق ماموریت قاطع ناتو نیروهای افغان را برای مبارزه با رویارویی با تهاجمات بهاری تعلیمات نظامی می‌دهند. در این باره ژیلا ناصری گزارشی را تقدیم می‌کند.
خود با تمام نیروهایت میگه پشت سر همی تپانی باشی؟
مربیان نظامی طالبی در غرب افغانستان برای تقویت قوای افغان بر علیه طالبان تعلیمات نظامی میدهند.
معمولا در جریان فصل زمستان جنگ فروکش میکنه و ما هم میزان تعلیمات نظامی را افزایش میدیم. بهترین زمان است که آنچه را مختن دوباره تازه بسازن و چیزهای نو برشان نیز آموزش داده شود.
حمایت روحیه سربازان و مشوره نظامی جزء خدمات قوای ایتالوی در ولایت فرا در زمره 4 ولایت غربی جزء ماموریت قاطع ناتو می باشد که اخیراً والی این ولایت برای مبارزه با حملات طالبان تقاضای کمک نموده بود. سیگار یا سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سال گذشته گزارش داده است که کشته شدن حدود 6600 سرباز افغان میزان تلفات نیروهای افغان در سال 2016 را 35% افزایش داده است. در گذشته فصل زمستان شاهد کاهش جنگ در افغانستان می بود، اما بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد جنگ در ماه جنوری سال 2017 در مقایسه با سال 2016 در افغانستان 30% افزایش یافته است. یکی از آزمون‌های جدی دیگر کمبود فرماندهی مسلکی نظامی افغان است.
تونستیم یک تاکتیک خوبی را از خارجی ها یاد بگیریم و را پیاده کنیم در روزای عملیات. عملیات های پیشوی داریم، انشاءالله تعالی میتونیم دشمن ما را سرکوب نموده و خود ما را به بهترین جا برسونیم.
قرار گفته یکی از جنرالان ایتالوی ایجاد اعتماد بین سربازان افغان یکی از اساسات تعلیمات نظامی آنها می باشد.
یقیناً که شورشان در مقایسه با نیروهای افغان مجهزتر نیستند. چیزی را که باید مردم درک کنند، مخصوصاً افغان‌ها باید بدانند که نیروهای افغان در وضعیت کاملاً بهتر در مقایسه با دشمن قرار دارند.
این در حال است که نیروهای ایتالوی برخی خدمات صحی را نیز برای کمک به نیروهای افغان در منطقه می رسانند.
ما باید هرچه سریعتر و دقیقتر کار کنیم. کاری که انجام بدهیم شاید زندگی کسی را حفظ کند یا نکند. به نظرم بهترین درسی که ما از آن فرا گرفته ایم همکاری ما است. به این معنا که همکاران افغان و آمریکایی به قسم مشترک با هم دیگر کار می کنیم.
کمپ ارینا میزبان 900 افسر و سرباز ایتالوی است که شامل اعضای با پرستیژ و سربازان قوای نخبه ایتالوی هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات آمریکایی از آن کردند که در جنگ برای پسگیری شهر موسل عراق از دست داعشیان ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده یک حمله هوایی را انجام داده که به گفته شاهدان عینی در آن بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. در این باره گزارشی را لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اردوی عراق امروز گفت
61 جسد از یک ساختمان فرو ریخته در غرب موصل به دست آمده که توسط گروه دولت اسلامی محاصره شده بود. با وجود آنکه یک وسیله نقلیه بزرگ که در آن بم تعبیه شده بود در محل کشف گردیده است. وزارت دفاع ایالات متحده تایید نمود که یک بررسی اولیه حملات هوایی در طی چند روز گذشته نشان داده است که ائتلاف برابری ایالات متحده به تقاضای نیروهای امنیتی عراق بر شورشیان گروه داعش و تجهیزات آنها در غرب شهر شمالی موصل حمله کرده است که در آن ادعاهای از تلفات افراد ملکی وجود دارد. نماینده سازمان جهانی صحت در عراق به روز شنبه گفت این سازمان با مقامات صحی تایید می‌کند که دست کم 100 تن در یک حمله هوایی در غرب شهر شمالی موصل کشته شده‌اند.
ما فکر می‌کنم اطلاعات موجود نشان می‌دهد که حداقل 172 هزار نفر از غرب موصل فرار کردند. ما دریافتیم که حادثه رخ داده بود و ما با مقامات صحی محل کار می‌کردیم. با آنها تایید کردند که حداقل 100 نفر کشته شده‌اند.
وای که در عمان پایتخت اردن صحبت می کرد گفت مهم است تا درک شود که ظرفیت مراقبت های صحی برای کسانی که در درگیری مجروح شده اند وجود دارد.
یک بخش از خطراتی که سر راه ما بود کمک رسانی به کسانی بود که در غرب موصل گیر مانده و زخمی شده بودند. هنگامی که ما کمک رسانی را آغاز کردیم متوجه شدیم که تعدادی از غیر نظامیانی که زخمی شدند نیاز به مراقبت های پیچیده صحی برای تداوی و حتی جراحی دارند.
وی گفت از آغاز عملیات نظامی عراق در موصل در ماه اکتبر تا کنون حداقل 5300 تن تحت درمان قرار گرفتند. باور بر این می رود که بیش از 500,000 تن از غیر نظامیان هنوز هم در مناطق تحت کنترل موصل باقی ماندند. گروه امدادرسانی بشردوستانه به غیر نظامیان و مقامات ناظر در مورد امکان افزایش تلفات افراد ملکی با دلیل افزایش تقاضا برای حملات هوایی و زمینی هشدار دادند.
رقابت‌ها به خاطر صادرات نفت و گاز بین کشورهای همسایه شرق میانه و متحدینشان در سراسر منطقه در حال بدتر شدن است. پروژه‌های پایپلاین رقیب در سراسر شرق میانه ممکن دلیل اصلی در نابسامانی خطوط اختلاف برانگیز و بی‌ثباتی منطقوی بوده باشد. ادوارد یورانیان خبرنگار صدای آمریکا در قاهره در این باره گزارشی را تهیه کرده است که شرح آن را اکنون به توجه می‌رسانم. قطر و ایران به طور مشترک بزرگترین میدان گازی شناخته شده در شرق میانه را دارند و هر دو فعالانه به دنبال صادرات منابع گازیشان به منطقه، به اروپا، به آسیا و فراتر از آن می باشند. بعضی متخصصین استدلال می کنند که آن کشورهای غنی منازعات منطقوی را در جاهایی مثل سوریه و عراق تقویت می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که کشورش در صدر کشورهای تولید کننده گاز برای اروپا است در سوریه در سپتامبر سال 2015 مداخله کرد تا از رژیم در جنگ بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت کند، اما احتمالاً این مداخله برای جلوگیری از سایر قدرت‌های منطقوی و جهانی در استفاده از موقعیت استراتژیک آن بوده است. آقای پوتین به کشورهای غربی میگوید که منافع ملی روسیه را در اقداماتشان تحت نظر داشته باشند و تاکید کرده است که سایر اختلافات در حاشیه خواهد بود. او هشدار داد که شما باید سایرین را در نظر داشته باشید و به علایق سایرین نیز احترام بگذارید. قطر متحد غرب است و ایران متحد روسیه است. آنها هر دو بزرگترین میدان گازی تحت بحری جهان را در منطقه دارند. میدان گازی نورت دوم قطر و میدان گازی پارس جنوبی ایران که در کنار هم موقعیت دارد، اولین بار توسط شرکت نفتی شل در سال 1974 کشف شد. نه قطر و نه شرکت نفتی شل از اکتشاف آن زمان خرسند بودند، زیرا آنها در جستجوی نفت بودند و آنجا میدان آسانی برای بهره برداری نیز نبود. عبدالله الفاتح.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
<تص-> خب شنونده عزیز، در اینجا به لحظات ختم برنامه دری رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشت و خبرها و گزارش ها را دنبال میکنه. همچنان شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.